بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در بررسی ادله روایی براءت شرعیه بود و حدیث شریف رفع رو مطرح کردیم. ملاحظاتی رو که در دلالت این روایت بر براءت بود، برخی از اون ملاحظات رو فرصت شد بررسی کنیم. عرض شد اهم شبهاتی که مطرح کردن، مرحوم شیخ هم به خاطر این شبهه در دلالت روایت توقف کرده بر براءت. مسئله عموم ما لا یعلمون، عموم موصول بود لشبهات الحکمیه که بحث مبسوط گذشت. ما رأی مرحوم حاج شیخ در درر رو به عنوان رأی نهایی و قابل قبول مطرح کردیم. امروز یه مقدار ملاحظه رو به عنوان متمم بحث سابق در این بحث قرینه سیاقیه کلمات اعلام رو مطرح میکنیم، گرچه که ما در جلسات گذشته این رأی رو به عنوان رأی مرحوم محقق حائری مطرح کردیم. منتها مراجعه مجدد شد، دیدم مرحوم میرزا غلام رضای قمی که قلائد الفرائد رو نوشته و از شاید بهترین عرض بکنم تعلیقه هایی است که بر رسائل مرحوم شیخ زده شده. ایشون خب از شاگردان شیخ بوده، ملازم با شیخ بوده. این بحث رو ایشون در قلائد الفرائد مطرح کرده، یعنی بحثی که مرحوم ها شیخ مطرح فرمودن مسبوق هست. قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 309 عبارتی داره ایشون که ما انشالله امروز متعرض خواهیم شد. یک بخش از اون عبارت اینه که دلالت الموصول علی العموم من باب ظهور الوضعی، بعد عباراتی رو مطرح میکنه، آخرش میفرماید غایت ما فی الباب ان دائرت عمومهی به قدر سلته. عموم را ما به قدر سله بدونیم. اگر سله یک موصولی زیقتر است، مزیقتر است از سله دیگر، دلیلی نباشد. مثلا مزتر رو الیه سلش مزیق است، عرض کنیم به فعل، چون استرار به حکم وجود نمیاد، استرار به فعل هست. خب این سله مزیق است. آیا این زیغ سله مزتر رو الیه باعث می شود که ما سله مالا یعلمون رو که موسع هست نسبت به فعل و نسبت به حکم، اون رو هم مزیق بکنیم؟ نه، دلیلی نداره. عموم هر موصولی با صله خودش مشخص می شود و اینکه صلات دیگر بخواهند به خاطر مزیق بودن صله مالا یعلمون رو هم تزیق ایجاد بکنه، عرض بکنم که چنین وجهی نداره. قرینه سیاقی این کار رو نمی کنه. خب یه نکته رو ما اینجا عرض کنیم. تقریبا ما روی بیان شیخ و آخوند متمرکز شدیم بر اینکه شبهه کردند، یعنی مسئله رو به عنوان شبهه مطرح کردند. شبهه مرحوم شیخ قرینه سیاقیه بود و نکته دیگه‌ای که امروز عرض می‌کنیم، شبهه جناب آخوند، مسئله جناب آخوند این بود که اسناد مجازی و حقیقی در رفع مالا یعلمون جمع بین دو تا اسناد ممکن نی. برخی از قرائن دیگه هم هست که ما دیگه به خاطر اینکه اونا خیلی فنی نیست متعرض نشدیم. مثلا مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید در رسائل ایشون یه بحث دیگه رو هم مطرح میکنه، میگه ما گفتیم رفعه نیاز به مقدر دارد. حالا مقدر چیه؟ یا مؤاخذه هست، یا تمام الاثار هست، یا الاثر المناسبه که ما مطرح کردیم. اونی که طبق ذوق عرفی ما فهم میکنیم مؤاخذه مرفوع شده است، رفعه مؤاخذه تو ما لا یعلمون. خب اگر ما نیاز به مقدر داریم که شیخ میفرماید داریم، و اگر مقدر مؤاخذه هست که ایشون میفرماید بنابر فهم عرفی مؤاخذه باید مقدر باشد، رفع مؤاخذت و ما لا یعلمون، خود این تقدیر گرفتن مؤاخذه دلیل است که ما ما لا یعلمون رو خصوص الفعل حساب بکنیم، نسبت به شبهات و حکمیه دیگه تعمیمش رو نپذیریم. چرا؟ چون مؤاخذه بر حکم که معنا نداره، حکم فعل حاکمه، فعل شارعه. اونی که مؤاخذه میکنند ما رو بر فعل ما رو مؤاخذه میکنند، چرا این فعل رو انجام دادی؟ مؤاخذه بر حکم که معنا نداره. خب این خودش دوباره قرینه میشود. ببینید مرحوم شیخ شبهه ای رو که مطرح کردن، یک قرینه سیاقیه، دو تقدیر مؤاخذه هست. ما بیان مرحوم آخوند رو در جمع بین الاسنادین در قلائد در درر الفوائد مرحوم آخوند اضافه کردیم بر فرمایش مرحوم شیخ. پس این هم میشود یک قرینه بر این که ما لا یعلمون رو شما عرض بکنم که در خصوص حکم دیگه تعمیمش رو نپذیرید. مضاف بر این دو تا نکته دیگه امروز مطرح بکنیم که در کلمات برخی از اعلام مطرح شده. آقا ما فرض میکنیم این قرینه سیاقیه رو شما نپذیرفتید که ظهور شکن باشد. ما گفتیم مذتر رو الیه قرینه است برای اینکه ما لا یعلمون عموم نسبت به شبهات و حکمیه نداشته باشد. شما نمیپذیرید، خیلی خوب، حداقل انصاف داشته باشید. ما یصلح للقرینیه که هست که مانع انعقاد اطلاق عرض بکنم موصول بشود، اینو که دیگه میتونید، یعنی میتونیم به شما بقبولانیم. خب اگر ما آمدیم، ببینید حرف شیخ رو میخوایم یه مقدار تنزل کنیم. شیخ فرمود اصلا ما عموم و اطلاقی برای شکل نمیگیرد به خاطر قرینه اخواتش. حالا اینجا مستدل میگه آقا جان اصلا ما نمیخوایم حرف شیخو بگیم، الحق و الانصاف ما یصلح للقرینیه که وجود دارد، یعنی سیاق صلاحیت قرینیت داشته باشد که مانع از انعقاد عموم و اطلاق ما لا یعلمون در عرض بکنم نسبت به شبهات و حکمیه بشود. خب این صلاحیت قرینیت رو که شما باید بپذیرید، دقت کردید؟ یا حد اقلش، ما که میگیم صلاحیت قرینیت دارد مانع انعقاد عموم اطلاقش میشه، یا حد اقلش اینه که احتمال که مطرح شد دیگه شما نتونید بر عموم تمسک بکنید، ولو اینکه مانعیتش رو هم صلاحیتش هم شما نپذیرید، یعنی یه پله دوباره تنزل بکنید. خب ما از پایین بخوایم جواب بدیم، عرض بکنم که این آقای مستدل گویا خلط کرده است. و اگر ما قرینه سیاقیه رو نپذیریم، یعنی حرف شیخ رو نپذیریم، دیگه حرف شما قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون اشتباه شما اینه که فکر کردید ما موصولات وضعت للاطلاق و اون وقت ما یصلح للقرینیه مانع انعقاد اطلاق می شود، در صورتی که شما ملاحظه کردید در الفاظ عموم ما موصولات رو مطرح میکنیم، یعنی این عمومه، ما یصلح للقرینیه مانع انعقاد عموم که نمیشود، الفاظ عموم دقت کردید ظهور در عموم دارن، بحث اطلاق نیست که شما با صلاحیت قرینیت یا تو این قول آخر بگید قدر متیقن در مقام تخاطب، بگید آقا جان مقام تخاطب در حدیث رفع این بوده، ما چهار تا مای موصوله داریم، سه تاش در خصوص فعل مضطرن علیه مکرهن علیه، خب این رو هم ما لا یعلمون رو هم به قدر متیقن در مقام خطاب حملش بکنیم و بگیم رفع ما لا یعلمون یعنی فعلی که ما لا یعلمونه. میگه مگه اطلاقی که شما اینجا میخواید، یعنی موصولات مگر جز الفاظ مطلقند که شما میخواید قدر متیقن در مقام تخاطب و مطرح بکنید یا صلاحیت قرینیت؟ این الفاظ عمومه. اگر ما الفاظ عموم رو داشتیم گفتیم اکرم کل رجلن عموم منعقد می شود، ظهور در عموم شکل می گیرد. حالا اگر شما می خواهید رجل فاسق را خارج بکنید از اکرام، باید اخراج بکنید، اخراج حکمی بکنید، عموم منعقد شده است. ما در الفاظ عموم مبسوط گذشت، موصولات جز الفاظ عموم هست. اگر جز الفاظ عموم بودن البته فرمایش مرحوم میرزا رضا غلاین غلام رضای قمی رو در قلائد الفرائد این فرمایش متینه. سعه و زیغ عموم، عموم رو زیر سوال نمیبره، عموم عموم است. میخواهد یه عمومی دایرش تنگتر باشد، یه عمومی دایرش گسترده تر باشد. فتحصل من ما ذکرنا، اگر نتونیم شبهه شیخ را تثبیت بکنید، فرمایش شیخ را تثبیت بکنید، این حرفا دیگه دردی دوا نمی کنه که شما بخواید عموم عرض بکنم مالا یعلمون رو نسبت به شبهات و حکمیه زیر سوال ببرید. خب این حرف بسیار مهمه و لذا باید من به نظرم یه جنبندی در بحث سیاق داشته باشیم و حرف رو نهایی، حرف مرحوم صاحب قلائد الفرائد را و مرحوم محقق حائری را و کسانی که تبعا لشیخ الحائری رحمت الله علیهم اجمعین این حرف رو زدن، مثل مرحوم امام و به بیان دیگر مرحوم شهید صدر و این آقایون اعظم معاصر، عرض بکنم این حرف رو باید نهایی تلقی کنیم. ببینید دوستان، در بحث سیاق من یه تتبعی کردم ببینم کلمات و اصولیین در بحث سیاق چیه. یه عبارتی رو از مرحوم شهید صدر براتون یکی دو جلسه گذشته خوندم و امروز ارجاع میدم اون متن رو مجدد نگاه بکنید، دوستان هم به متن امروز ما ملحق کنن مجدد عبارتیشون رو، در بحوث عبارت رو خوندیم. ببینید در این که سیاق چه کاره هست نسبت به عرض بکنم که ظهور، چند بحث رو آقایان و اصولین مطرح کردن. حالا ما اجمالاً اینها رو منظم مطرح میکنیم، شما این بحث رو میتونید به عنوان یه بحث تحقیقی مبسوط‌تر پیگیری بکنید و ای بسا اصلا ارزش نگارش یک مقاله هم داشته باشه. ببینیم ما قرینه سیاق چه کار است. یک نظر، یک رأی اینه که وحدت سیاق باعث وحدت مستعمل فیه بشود. نه مراد جدی و نه مصادیق. ببینید بین مصداق و بین اراده جدیه تفاوت قائل باشید. اراده جدیه، ما دو نوع اراده داریم، اراده استعمالی داریم، اراده جدی داریم. اراده استعمالی بحث انعقاد اطلاق و عرض بکنم که عموم در اراده استعمالیه. بنده میگم اکرم العلماء، خب این اراده استعمالی ما منعقد میشود در عموم علماء. شما میدونید این آقای شارع که فرموده است اکرم العلماء، میدونید نحوی رو اراده جدیش نیست اکرام بکنید، نحوی خارج از این اراده جدی است. ما اگر گفتیم اکرم العلماء، شما عموم این علماء منعقد می شود. حالا الا نحاد، نحاد میخواد اکرام نشود، ظهور علماء منعقد شده، این می شود اراده استعمالی. شما میدونید مراد جدی عرض بکنم که مولا این نیست که نحوی اکرام بشود، پس این میشود مراد جدی. اون مراد استعمالی، یه نکته رو توجه کنید خلط نشه، بین المصادیق و بین الاراد مراد الجدی تفاوته، خلط نشه. ما الان در بحثمون گاهی اوقات ما ینطبق علیه بحث میکنیم، ما ینطبق علیه با مراد جدی متفاوته، دقت میکنید؟ اینها سه تا بحثه، پس مستعملون فیه داریم، مراد جدی داریم، ما ینطبق علیه داریم که به عنوان مصادیق باشه. خب این نگاه اول که آقا وحدت سیاق، قرینه سیاقیه موجب وحدت مستعملون فیه میشود، یعنی ما مستعملون فیهش چیه؟ وضعت، شما الفاظ موصول رو نگاه میکنید، وضعت لشیء المبهم، یه ابهامی داره، ابهامش با سلش برطرف میشه. حالا مراد ببینید، پس ما یعنی شی، این مبنای این رأی اول، مبنای رأی مرحوم حاشیخ در درر و مرحوم امامه و مرحوم شی صدره. ما مستعملون قرینه سیاقیه، اینجا میمیسیم ما
لا یعلمون یه ما هم اینجا داریم مستر رو الی. خب وحدت سیاق رو میپذیریم، قرینه سیاق رو میپذیریم، یعنی مستعملون فیهشون واحد است. خب مستعملون فیهشون واحده، اما آیا اراده جدی رو هم میگه واحد باشد؟ نه. آیا ما ینطبق علیهش هم میگه واحد باشد؟ نه. پس قرینه سیاقیه تنها کاری که رو میکنه وحدت در مراد استعمالی را مستعملون فیه رو نشون میده. خب اگر این باشد که این قول حق است و این قول مقبول است، لذا هیچ اشکالی نداره ما با شیخ رحمت الله علیه مناقشه کبروی در قرینه سیاقیه نمی کنیم. میگیم آقا جان قرینه سیاقی رو قبول داریم، نهایتا اتحاد در مستعملون فیه درست میکنه، بیشتر از این دیگه وحدت رو اقتضا نمیکنه. نه 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 دیگه ما فقط مستعملون فیه رو مطرح میکنیم، حتی اراده جدیه رو هم دیگه کاری نداره. مراد جدی در مستر رو علی چیه؟ مراد جدی در مستکر رو علی چیه؟ چه ربطی داره مراد اراده؟
تطابق اراده استعمالی با جدی نیست.
نه ببینید، وقتی ما گفتیم در مستعملون فیه اراده وحدت مستعملون فیه درست میکنه، یعنی شما در حوزه مستعملون فیهتون اتحاد، حوزه های بعدی تطابق با این چیزیست که رفع ابهام میکنه، یعنی تزییق و توسعه موصول با سلش هست. این اشکال نداره، اینجا تطابق اراده جدی و اراده استعمالی درست میشود. ببینید مزتر رو الیه اطلاق دارد، مستعملون فیهش عامه. حالا شما در من ما ینطبق علیهش به حکم استرار نیست، به فعل استراره. این گیر تو ما ینطبق علیهشه، این تطابق اراده جدی استعمالی زیر سوال نمیره، گیر در ما ینطبق علیهشه. احتمال دومی که آقایان مطرح کردن، یعنی نظریه دوم، بگیم وحدت سیاق، وحدت سیاق باعث وحدت در مراد جدی بشود، این هم یک رأیه. یعنی این که اگر ما قرینه سیاقیه داشتیم، یه گام بعد از مستعملون فی هم میره مراد جدی رو هم باعث وحدتش میشه. استدلالی که این قائل به این قول کرده چیه؟ میگه شما دیدن علما رو ببینید، روش علما رو ببینید. ما فرض کنید در یک روایتی 5 تا امر داریم، مثلا داریم اقتسل، صوم، سل، فلان، این 5 تا امر پشت سر هم داریم. 4 تا امر را این قرینه سیاقیه هست دیگه، فی سیاق واحد، 4 تا امر را حمل میکنن، یعنی ندبیست، اقتسل غسل ندبیست، سل صلات ندبیست. یه امر اونجا میمونه که ما نمیدونیم دلالت بر ندب میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه. خب قرینه سیاقیه به ما میگوید که مراد جدی از آن امری که در سیاق این 4 تا امر ندبی قرار گرفته است، اونجا هم بگی مراد جدی ندب است. در صورتی که شما میتونید ادعا کنید، یعنی قول اول میگفت نه فقط دلالت بر بعث میکند، اما از بعث ایجابی یا بعث ندبی، مستعملون فیهش بعث است. میگه نه، از مستعملون فیه هم یه پله جلوتر، قرینه سیاق باعث وحدت در اراده جدیه میشود. خب اگر فقها این کار را میکنند که میکنند، مستدل اینطوری میگه. پس ما فهم میکنیم قرینه سیاقیه میتواند در اراده جدیه هم ورود بکنه، یعنی بگه وحدت در اراده جدیه است. خب اگر این مبنا رو بپذیریم، یک کمی در مالا یعلمون با مشکل مواجه میشیم. خب نقد این فرمایش به چیه؟ نقد این فرمایش به اینه که دیدن علما همچی مسلم هم نیست. اگر تفصیلی بخوایم ورود کنیم، مرحوم آقای خویی استادشون و مرحوم نائینی استادشون عرض بکنم که تصریح میکنن که ما چنین چیزی نداریم، که حالا اگر 3 تاشو مثلا 4 تاشو حمل بر ندب کردید، حتما اون امر 5 و 4 رو هم بخوایم حمل بر ندب بکنیم. نه همچی چیزی نیست. یعنی یه امر مسلمی که شما ازش بخواید یه ضابطه کش کنید و قرینه سیاقیه رو بگید باعث وحدت در اراده جدیه میشود، نه چنین چیزی مفروغ عنه نیست. دقت میکنه، حالا شاید یه مبنا باشه، ولی یه امر بیانی که ما ازش بخواهیم یه قاعده فهم بکنیم نیست. خب این هم رأی دوم، نظریه دوم در قرینه سیاقیه. یه قرینه سومی هم بگیم و اون اینه که ما دیگه رأی شیخ و آخر اینجا می نویسیم. فرمایش شیخ در رسائل در اینجا در ما نحن فیه که ما لا یعلمونه و در برخی از جاهای دیگه رسائل گویا اینه که میشه استظهار کرد قرینه سیاقیه هم وحدت مستعملون فیه رو درست میکنه، هم وحدت مراد جدی رو درست میکنه، هم وحدت ما ینطبق علیه رو درست میکنه. یعنی قرینه سیاقیه کلن باعث می شود که شما دست از اطلاق عموم عرض بکنم که فقرات بردارید، کما این که در مالا یعلمون چنین کاری رو کرده و برخی از محشین رسائل هم به نکته عرض بکنم که اشاره کردن. خب این هم می شود رأی سوم. یه رأی چهارمی هم محتمل از ثبوتن اثباتن هم منتقا سمتش رفته و اونم بگیم قائل به توقف بشیم. حالا اگر توقف و رأی بدونیم اینجا بگیم آقا قرینه سیاقیه به هر حال باعث میشه که ما توقف بکنیم، عنایت فرمودید. خب نقد این بحث هم به اینه که ما دلیلی بر توقف نداریم، یعنی واقعش اینه که قرینه سیاقیه نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که وحدت در اراده استعمالی درست بکند، ولی بیرون از اراده استعمالی دیگه نتونه عرض بکنم وحدت، مخصوصا در حوزه ما ینطبق علیه وحدت درست بکند. هیچ دلیلی ما نداریم بر این که ما ینطبق علیه رو وحدت درست بکنیم. ببینید آقا جان، ما استدلال رو دقت کنید، ما در حوزه مفاهیم و استعمال و اراده و این تو حوزه الفاظیم، با ما ینطبق علیهش کاری نداریم. یه کسی به شما میگه که جاءنی اقرباء و صدیقی و اقرباء و زوجتی، این قرینه سیاقی است تو وحدت سیاقه. ما ینطبق علیه اقربا و زوجتی باشد مثلا برادر خانمتون و اینا، ما ینطبق علیه اقربا مثلا فرض کنید صدیقی باشد، فرض کنید که عمو و خالش، اشکالی داره؟ ما ینطبق علیه اصلا خارج از این گردون است. این نکته بسیار فنی است که عرض کردم شاگردان شیخ مطرح کردن. ما با ما ینطبق علیهش کاری نداریم. یا در بحث ارث مطرح کردن که فرض کنید که هر چیزی که هست مثلا للورثه هست، خب این اطلاقش با ما ینطبق علیه که هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه. لذا تحصل من جمیع ما ذکرنا، ما با فرض این که فرمایش شیخ را بپذیریم که اینجا قرینه سیاقیه به عنوان حداقل یک شبهه برای تعمیم در خصوص مای موصوله، هم تعمیم نسبت به فعل هم نسبت به حکم مطرح قرینه سیاقی رو بپذیریم، قطعاً قطعاً زیغ و سعه سلات عرض بکنم با یعنی در ما ینطبق علیه ورود نمی کند. ما لا یعلمون منطبق علیهش دو فرده، مستر رو الی منطبق علیهش یه فرده، منطبق علیه باعث نمی شود که ما در اطلاق یا در عموم در قلم رو و عرض بکنم که سلات ورود بکنیم. بقیه یه حرفا دیگه خیلی حرفای فنی عرض بکنم نیست که ما اینجا بمونیم. لذا جنبندی نهایی با این جنبندی که ما در انظار و اصولیین در بحث قرینه سیاقیه کردیم، دقت میکنی یه جنبندی عرض بکنم تقریبا هم جمعی انظار دیده شده در این چهار محور، به نظر میرسه دیگه محوری عرض بکنم که فوت نشده. این جنبندی در قرینه سیاقیه حرف تمام است. رفع ما لا یعلمون نسبت به شبهات و حکمیه هم صدق دارد، شمول دارد، ولذا دلالت روایت بر براءت در شبهات و حکمیه اعم از تحریمیه و ایجابیه. فالالزام المجهول مرفوع،
اعم از این که الزام تحریمی باشد یا الزام وجوبی باشد. این شبهات مندفع شد، پاسخ داده شد. از این حیث روایت سلیم از جمیع اشکالات است. حالا نکات دیگه در روایت میمونه. پس ما گفتیم اولا نیاز به تقدیر نداریم، ثانیاً گفتیم عمومش رو پذیرفتیم، لذا دلالت روایت تام است. حالا انشالله در جلسه بعد، امروز فرصت نمی کنیم، آخوند هم در کفایه بحث شیخ مطرح کرده، مرحوم شیخ در رسائل مطرح کردن، آخوند هم در کفایه که اگر یه چیزی در تقدیر باشد، گفتیم انسب اینه که مؤاخذه در تقدیر باشد، رفع مؤاخذت و مالا یعلمون. مرحوم آخوند در کفایه لا یقال و یقالی دارد، نگویید که مؤاخذه اثر شرعی نیست کی ترتفع بر رفع. آثار شرعیه رو شارع میتونه برطرف بکنه، مؤاخذه که اثر شرعی نیست، مؤاخذه یا اثر تکوینی، استحقاقش تکوینی است، مؤاخذه بر اون استحقاق هم عرض بکنم که به هر حال شرعی نیست. دقت میکنید، اثر شرعی نیست که ما بخواهیم مرتفعش بکنیم. این دیگه حالا شبهه است که ما باید پاسخ بدیم، گرچه که به سیر کلان بحث ما عرض بکنم دیگه این بحث باید متعرضش نمی شدیم، چون ما که مؤاخذه رو در تقدیر نگرفتیم، ولی حالا آقایانی که در تقدیر گرفتن، ما هم طبعا للاعلام این بحث رو انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.